خب امروز کارم خیلی زیاد است. باید اول برم کالای مقاد کنم، بعد از او در کارهای دیگه.
وای، یک دیگه جدید درست شنیدون میچارن دیگه خود ما. یعنی چی تو میشه آلی؟ باید برم و با دیگه خبر بکنم. چقدر بعد چقدر جگرم خون شمن. دیگ جان دنگ جان کار دارم دنگ جان.
بالی چی شده بلاقا؟ بگو که چی گپ شده.
خب متاسف هستم دنگ جان.
ای بابا بلاقا راست و بازه گپت بذار که چی گپ شده.
دنگ عزیز من یه خبر بد برات دارم. خب نمیدونم که برات بگویم یا نه.
گفتی خبر؟
آها خبر.
خبر بد؟
آها خبر بد.
خب چی خبره؟ خبر خوب یا بد چی فرق میکنه؟ بگو دیگه.
خب خبر اونقدر خوب نیست دیگه عزیز، اما به نظر بفهمی بسیار بهتر از تو نفهمی.
خب بگو دیگه.
خب
درباره بس؟
خب بله متاسفانه کاملا درباره خودت از دیگه عزیز.
خب بلاقا جان بگو که من بفهمم چی گپ است. دلم میخواد که خبر شوم که چی گپ شده. آله
خب
که
خب خب دیگه عزیز
متاسف هستی.
دیگ جان امی چند دقیقه پیش که آشپزخانه بودم یه خب؟ چیزایی شنیدم درباره خودت.
درباره با؟
بله.
خب از طرف کی؟ چی شنیدی؟ بگو دیگه زود باش.
از دان مادر سمانه که با تلفن گپ میزن درباره خودت.
خب چی بگفته؟
خب راستش شنیدم که خب چطور برات بگویم دیگ جان. مادر سمانه میخواه یک دیگه بیاره.
چی گفتی؟ درست شنیدم؟
دیگه خب یک دیگه دیگه.
ولی من که سالم استم، من حتی یک خشم ندارم، اما که هیچ مشکلی ندارم.
دیگ جان آنقه جگرخون نماش. خب با کمک هم یک فکری میکنیم دیگه. آنقه جگرخونی نکن.
وای من دیگه خلاص شدم.
این گفاره نزن. ما هستیم رفیقای دستیم. دیگ جان
دیگ جان آنقه جگرخون نباش.
مگه میشه که من جگرخون نباشم مرچ داری جان؟ وقتی دیگ جدید بیایا خب معلوم دارست که مادر سمانه شو داخلش غذا پخته میکنه.
ممکن است.
اما میگه که این دیگم دیگ خوبی است.
شاید
سمام داخلش بازم پخته میکنم. باز آستا جای مرا میگیره دیگه. بعدم من فقط دلواریستم و خلاص. بعد از یکی دو هفته مادر سمانه باز متوجه میشه که من جایی گیرم هستم و مرا میبرم تا کمی بندازم.
ای بابا دیگ عزیز این گفار نزن، دانت از خیر باز کن.
خب برش داری جان این یک واقعیت است. من تا چند روز دیگه من تا کمی میرم و خاک در روی میشینم و از یاد شما میرم.
نه خودتا فرمسه میکنیم.
شما باست آستا با دیگ جدید که بیایا گپ میزنین و آستا آستا و دوست تار میشن، رفیق تار میشن، دور هم میشینین و با هم کلچه میخورین. من داره که من در تا کمیستم و از یاد تار میرم و
اتک
تنامو میکنم.
دیگ جان تو مرم جگرخون کردی. خواهش میکنم اقید ناراحتی نکو، گریم نکو، اقید جگرخون نباش، خدا مهربان است.
برس داری
بله.
برای اصلا چی شده؟ برای شکاف هستم، سیکونه کنه هستم. ما یک دیگه خیلی خوب حالیستم.
خب البته گپای که میگی درست هستم. فهمیدم خودش
هست. چی فهمیده برش داری؟ بابا بگو.
گوش کن دیگ عزیز، را برای از بین بردن رقیب خودت زیاد است. من میتونم با یک میخ دیگ جدید سوراخ کنم. نظرت کی هست؟
نه برش داری جان اصلا این کار نکنی. خب به هر حال اومم یک دیگ اسم کنم.
بالی که نمیمونه کتی میخ سراخش کنم یک گپ دیگه. میشه زیر گاز همیتون حرارت زیاد کنیم تا غذاش بسوزه. مادر سمانه با خودش فکر کنه که دیگ جدید و کار نمیاد. چی گفتی ها؟
دیگه برش داری جان. این کارها را او سبار. فقط ازت خواهش میکنم. برش داری جان خواهش میکنم که مرا زیاد نبرین. گاهی هم به دیدن ما بیاین. آخه من دوست قدیمی تار هستم.
ای دوست، ای دیگ، ای نازنین، هستی هر شب در خیالم، ای ماه برین، با تو روزا چه خوب است، چه شاد است، بی تو دنیا برغم و غمگین است.
برس دارین؟ خب بس کن دیگه، بیست ارزی خوب. دلبر
رسوزدار
برش داری
جمعه خود تو یک دوست خوب و درجه گشت.
ای دوستان دوستان خواهش میکنم چوب باشه مادر سمانه این طرف میاد. آرام آرام چوب چوب
چوب چوب چوب.
خب ایم ازی چقدر را گشتم، اما خب دیوزش یک دیگه خوب و کلان درجه یک پیدا کردم. ای همو چیزیست که میخواستم. یک دیگه کلان مخصوص روزای میمانی است، خصوصا که هفته آینده بخیر میمانم داریم. خب دیگه جدید با آشپزخانه ما خوش آمدی. حالا دیگه جای دهی الماری است تا روزی که من میمان داشته باشم. حالی هم بروم یک دقیقه ماندگی من بگیرم.
چی؟ دیگه مخصوص مهمانی؟ شما شریفه؟
چی شد؟ چی شد؟ یعنی دیگ فقط برای مهمانی هست؟ یعنی تو در جای خودت هستی دیگ جان هستی؟
خب من در جای خودم هستم.
چقدر خوب، چقدر خوب.
خیلی خوب شد.
سلام به دیگ کلان است و برای روزای مهمانی.
سلام خوش آمدی. مرشتانی چی صدایی دارن؟ میگو ما چه خز آمدن خودت ترسیده بودیم دیگ جدید. خوش آمدی. خوش آمدی.
خوش آمدی. خوش آمدی.
تشکر. فکر کردین که من بیایم که جای تا نمیگیره با؟
خب
جای من رو گرفتن نمیتونی.
بله جای من هم گرفتن نمیتونی. دیگ قدیم یکم جگرخون بود. دیگ جان گپ بزن دیگه منتظرت.
خب با یک دیگ روزانه استم، یعنی یک دیگ دویدستی استم. برایش ایست که هر روز به غذا پخته میکنم برای چاشت شو.
خب من ملاقه استم، پس هم با دیگر دوستام آشنا میشین. دیگ جدید آله با هم دیگ جدید و قدیم بغل کشی کنن رفیق بشن
نگه. از دیدنتون بسیار خوش استم، امیدوارم که بتانم یک دوست خوب براتان باشم.
ما چقدر تشویش داشت و باور کن. نباید برای ورود یک عضو جدید اقدر آدم ناراحت و جگرخون شود. اصلا
جگرخونی ندارم. خوش آمدید.
خوش آمدید.
خب نازنینه خاله، ما با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و یک سلام دوباره، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روزتان بخیر. با من خدا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مسئولان وزارت امور خارجه طالبان حضور سرکرده گروه موسوم به جیش محمد در خاک افغانستان را رد و اعلام کرد و هیچ گروه مسلح در افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. گروه تروریستی جیش محمد مستقر در پاکستان از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: ما گزارش منابع پاکستانی مبنی بر حضور مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در خاک افغانستان را رد می‌کنیم. و افزود طالبان به هیچ گروه مسلحی اجازه فعالیت از خاک افغانستان علیه دیگران را نمی‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود: از همه طرف‌ها می‌خواهیم در این گونه موارد بدون هیچ سندی از وارد کردن اتهامات خودداری کنند، زیرا این گونه اتهامات رسانه‌ای می‌تواند تأثیر منفی بر روابط افغانستان و پاکستان داشته باشد. این در حالی است که برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند وزارت خارجه این کشور در نامه‌ای به حکومت طالبان خواستار بازداشت مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد شده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند اسلام آباد معتقد است رهبر گروه جیش محمد در شرق افغانستان و سر می‌برد. پروسه استخدام معلمین جدید در ولایت ننگرهار آغاز شد. همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پروسه استخدام معلمین جدید در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان میگوید با استخدام این معلمین مشکل کمبود معلمین در مکاتب این ولایت تا حدی حل خواهد شد. فرهاد ستانگزه مسئول مطبوعات اداره معارف ولایت ننگرهار میگوید برای بیشتر از 4000 بست خالی معلمین که از سوی اداره معارف ننگرهار به رقابت آزاد گذاشته شده بود، حدود 25000 تن زنان و مردان برای آن ثبت نام نموده بود که در نتیجه آزمون به شمول 680 زن 2919 تن برای به دست آوردن بست معلمی راه یافته و پروسه استخدام آنها آغاز گردید که بعد از طی مراحل قانونی رسما به وظایفشان معرفی خواهند شد.
نو خون که تخرج پروسه شروع شد او ان شاء الله دا بعد ایوا و دوام لري. دغه سرور زر 2015 بستونه کی نو دې کې فل هر مو سره 2999 استادان کامیاب شوی دي چې دغه جمله څخه 2209 در شناری نه دي او شپږ سواتیا خزینه دي.
مسئول مطبوعات اداره معرفت ننګرهار ګوب در ولایت ننګرهار با توجه به تعداد دانش آموزان برای 23000 تن معلم نیاز دیده می شود که در حال حاضر 18000 تن به حیث معلم ایفای وظیفه می نماید. از سوی دیگر وفی الله مخلص مسئول منابع بشری اداره معارف ننگرهار می گوید با تقرر این معلمین مشکل کمبود معلمین در مکاتب ولایت ننگرهار 70% حل خواهد شد. به گفته موصوف سعی می نماید تا برای تقرر معلمین کمبود زمینه استخدام مساعد نماید.
زمون خو خون کو د کمبود سره مخ پخا او په دې سره به زمون د خون کمبود تقریبا 80% کم شي او اوس موږ ضرورت لرو په دغه کې د اول سالو کې لري پروتوسیمو کې موږ د خون کو د کمبود سره دې سره مخ خو د دې سره ان شاء الله زمون تقریبا 80% پوری حل شي او متبقی ان شاء الله کوشش دا کوشش نه پاتې پاتې بسونه د پارم د نور بسونه د ایجاد پارم خپل کوششونه کوم.
در این حال نگانی ولایت ننگرهار که از آغاز پروسه تقرر معلمین جدید استقبال می نماید خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم گردیدن. اعجاز الحق و سید ولی دو تن از باشندگان ولایت ننگرهار می گوید اکنون که صدها تن از خانم ها به حیث معلم مقرر می شوند و مشکل کمبود معلمین اوناس نیز حل می شود، دیگر هیچ بهانه برای مزدود ماندن مکاتب دختران وجود ندارد.
مات اسلامی دا وختنه د مخکی هغه سونزه موجوده و اوس استادان ان سره اعدام شول ونیول شول. د حکومت څخه زمون داخله ده چې انجونو خونځي خلاص کړي او خپل انجونی خپل زکر ته دوام وکړي. که انجونو مکتبونه بند دي نو زمون ټولنه وروسته پات کیږي.
امارت اسلامی څخه دا وختنه ده چې د انجونو پر مخ خونځي پرانیزي. ان شاء الله هغه سونزه هم حل ده چې خلکو به دا ویل چې زنانه خون کې نشته د انجلکیانې خونزی تنه پریده دا و آقا.
با گذشت یک سال هنوز هم سرنوشت مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم روشن نشده است. همچنان ابراز نظرهای متفاوت مقامات مسئول حکومت موقت طالبان در این خصوص باعث نگرانی بیشتر باشندگان کشور گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدار از رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا برابر تایلند با شکست روبرو شد. تیم‌های ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان و تایلند عصر چهارشنبه در چارچوب پیکارهای مقدماتی قهرمانی آسیا در عمان برابر هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 3-0 به نفع تایلند به پایان رسید. رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا رده سنی زیر 20 سال آسیا از 23 تا 27 سنبله در استادیوم سلطان قابوس شهر مسقط پایتخت عمان برگزار می شود. افغانستان در گروه جی این رقابت ها با تیم های فوتبال تایلند، فلیپین و عمان رقابت می کند.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان تقویت سیاست همگرایی منطقه است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان برای دیدار رسمی دو جانبه و شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و امضای عضویت دائم ایران در این سازمان تحول مهم و ماندگار دیگری در تقویت سیاست همسایگی، همگرایی و پیوستگی منطقه‌ای و عمق بخشیدن به چند جانبه گرایی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف راهبردی سیاست خارجی و گسترش روابط خارجی خود پویا، هوشمند و متوازن عمل می کند و برغم پایبندی بر روند مذاکرات رفع تحریم منتظر برجام و بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی خود نمی ماند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به دعوت رسمی شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و سمرقند ازبکستان رفت. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با رد برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه امید به احیای برجام کم رنگ شده است تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در خصوص موضوعاتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح می‌کند در یک همکاری سازنده موضوعات را بررسی کند تا دوسیه بسته و ضمانت ایجاد شود که این موضوعها مجدداً در روند اجرای توافق به عنوان مانع ظاهر نشود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره همکاری‌های مثبت و رو به جلو بوده است و ایران برای حفظ جایگاه تخصصی و حرفه‌ای آژانس به عنوان مرجع اصلی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها تأکید دارد. این دیپلمات ایرانی تحولات سال‌های اخیر و بیانیه‌های سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ناشی از تلاش برخی کشورهایی دانست که جایگاه فنی و تخصصی آژانس را مبتنی بر مسائل و دیدگاه‌های سیاسی مخدوش کردند. منابع خبری چهارشنبه شب از شنیده شدن صدای چند انفجار در یکی از بزرگترین پایگاه‌های اردوی تروریست آمریکا در شرق سوریه خبر دادند. پایگاه‌های غیرقانونی آمریکا در سوریه در ماه‌های اخیر چندین بار هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری سپوتنیک اعلام کرد صدای چند انفجار مهیب از پایگاه نظامیان آمریکا در میدان نفتی العمر واقع در ولایت دیر الزور در شرق سوریه به گوش رسیده است. پس از وقوع این انفجارها آتش سوزی مهیب در این پایگاه رخ داده است. بر پایه این گزارش تاکنون علت وقوع انفجارها در پایگاه نظامیان تروریست آمریکایی واقع در میدان نفتی العمر مشخص نشده است. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحال هستیم که باز هم با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم، با معرفی چهره برجسته دیگری از فرزانگان مهاجر، داستان نویس و پژوهشگر در حوزه فرهنگ عامیانه افغانستان، محمد جواد خاوری. برای شروع آشنایی با محمد جواد خاوری باید به اواسط دهه 60 برگردیم، آن زمان که او طلبه جوانی بود و همراه با دیگر جوانان مهاجر همدوره خودش در گلشهر و التیمور و دیگر مناطق مهاجرنشین مشهد جلسات و برنامه‌های کتابخوانی و مقاله‌خوانی داشتند. در آن زمان هنوز فعالیت‌های ادبی مهاجرین رشد نکرده بود و شعر و ادبیات داستانی کانون یا محفلی نداشت، ولی از دل همین جلسات مقاله خوانی شاعران و نویسندگانی برآمدند که بعدها چهره‌هایی سرشناس شدند. در واقع همین مقاله نوشتن‌ها خودش مقدمه‌ای شد تا جواد خاوری، ابوطالب مظفری، علی پیام و دیگران دست به قلم ببرند و شاعر و نویسنده شوند، چنان که محمد جواد خاوری به زودی مسیر داستان نویسی را پیش گرفت. خاوری متولد 1346 در ولایت بامیان است. مثل همه همنسلان خود در کودکی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و به درس‌های طلبگی در حوزه علمیه پرداخته است. چون در آن زمان فقط همین مسیر برای تحصیل کسانی که از افغانستان آمده بودند باز بود. او تا سالها این دروس را دنبال کرد، ولی ذوق و علاقه و استعدادش به سمت داستان نویسی و پژوهش در فرهنگ عامیانه بود. داستان نویسی یک حوزه مهم فعالیت خاوری است. او تا کنون داستانهای کوتاه و رمانهای بسیاری نوشته است و در داستان سبک خاص خود را دارد. بقای داستانهای او بیشتر در زادگاه او یعنی هزارجات می گذرد و سرگذشت مردمی است که در این سالها با وقایع و حوادث بسیار سر و کار داشتند.
بشنویم از محمد جواد خاوری.
بنده در سال 1346 هجری شمسی در یکی از روستاهای ولسوالی ورس واقع در ولایت بامیان متولد شدم. در کودکی همراه خانواده‌ام به ایران مهاجر شدیم و در شهر مشهد اقامت گزیدیم. پس از اون که امکان تحصیل مهاجران افغانستانی در مکاتب دولتی ایران فراهم شد، در یکی از مکاتب دولتی ثبت نام کردم و تا مقطع دیپلم به تحصیل ادامه دادم. همزمان با تحصیل در مکتب دولتی وارد حوزه علمیه شدم و شروع کردم به آموختن دروس دینی. در کنار تحصیل به مطالعه کتاب‌های آزاد و همچنین نوشتن علاقه پیدا کردم و نوشتن را ابتدا با نوشتن قطعات ادبی شروع کردم، کم کم به سوی داستان نویسی هدایت شدم و زمانی که به داستان نویسی گرایش پیدا کردم، با تعدادی از دوستانی که به داستان نویسی علاقه‌مند بودند یک جلسه نقد و بررسی و همینطور آموزش داستان را شروع کردیم که علاوه بر یادگیری اصول داستان نویسی، به نقد و بررسی داستانهایی که خودمان می نوشتیم هم پرداختیم. پس از آن که مدتی با داستان و داستان نویسی سر و کار داشتم و تعدادی داستانی کوتاه نوشتم، به فرهنگ عامیانه علاقه پیدا کردم. به تعبیر دیگر ضرورت حفظ و گردآوری فولکلور و فرهنگ عامه مردم هزاره را حس کردم و به گردآوری بخشی از فرهنگ مردم هزاره پرداختم. پس از سالها اقامت به صورت مهاجر در ایران، در سال 2011 به کشور نروژ مهاجر شدم و از آن سال تا اکنون در این کشور اقامت دارم.
از خاوری تا کنون مجموع داستان‌های گل سرخ دلفگار و مرگ مفاجات منتشر شده است. اما داستان نویسی تنها حوزه فعالیت محمد جواد خاوری نیست. او در زمینه فرهنگ عامیانه مردم هزاره نیز تحقیقات بسیاری کرده است که از این جمله گردآوری و انتشار افسانه‌های محلی هزارجات است. می‌دانیم که افسانه‌ها عمدتاً منابع مکتوب ندارند و به صورت شفاهی سینه به سینه نقل می شوند. با تحولات اجتماعی سالهای اخیر، سنت افسانه‌گویی بسیار کمرنگ شده و بسیاری از کسانی که این افسانه‌ها را در خاطر داشتند، درگذشتند. از این جهت، حفظ این افسانه‌ها به صورت کتابی خیلی مهم است و کار خاوری ارزش بسیار دارد. از او دو کتاب حاوی این افسانه ها منتشر شده است. یکی پشت کوه قاف و دیگری قصه های هزاره های افغانستان. باز هم از محمد جواد خاوری میشنویم.
از فعالیت‌های عمده فرهنگی و ادبی که داشتم، کار در دو مجله در دری و خط سوم است و همینطور کار در مؤسسه فرهنگی در دری. در سال 1375 هجری شمسی با تعدادی از دوستان شاعر و نویسنده عضویت مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان را پذیرفتیم و در چارچوب این مرکز به انتشار یک فصلنامه ادبی به نام در دری پرداختیم که در نوع خود یکی از بهترین فصلنامه ها و نشریات ادبی افغانستان بود. این فصلنامه به سردبیری سید ابو طالب مظفری اداره می شد که من و تعدادی از دوستان دیگر عضو اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه بودیم و این فصلنامه 13 شماره انتشار یافت و در شماره 13 هم متاسفانه متوقف شد. پس از آن اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه، فصلنامه دیگری را به نام خط سوم منتشر کردند که بنده به عنوان مدیر مسئول این فصلنامه تا پایان انتشارش کار کردم. همینطور مؤسسه فرهنگی را به نام در دری ایجاد کردیم که در این مؤسسه هم این فصلنامه خط سوم منتشر می شد، هم کلاس های آموزشی متعدد در بخش های مختلف ادبی و هنری دایر بود، هم جلسات نقد و بررسی شعر و داستان برگزار بود و هم محلی بود برای دید و بازدید و ملاقات‌های ادبی و هنری. گرچه در این مؤسسه تمام دوستان و همکاران به صورت دوستانه و رفیقانه و بدون کدام سلسله مراتب کار می‌کردند، اما بنده افتخار آن را داشتم که در طول قریب به 10 سال مسئول این مؤسسه باشم.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان
مهاجر. در کنار افسانه ها، ضرب المثل ها و ترانه های محلی مردم نیز نیاز به حفظ و ضبط دارند و در این زمینه هم در افغانستان کسی که بسیار کوشا بوده و آثار مهمی منتشر کرده است محمد جواد خاوری است. کتاب امثال و حکم مردم هزاره او مجموعه جامعی از ضرب المثل های هزارگی است و کتاب دو بیتی های عامیانه هزارگی او مجموعه است از دو بیتی هایی که بسیاری از آنها در هیچ کتابی ثبت نشده است.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم غمای تو پشت که دست پشت تو هینوم غمای تو پشت که دست پشت تو هینوم جانیم تو دل نگران باشو دیا گلگم دو سه منزل رتینو دیا گلگم دو سه منزل رتینو
سید اسحاق شجاعی داستان نویس و پژوهشگر افغانستانی درباره محمد جواد خاوری میگوید:
من با محمد جواد خاوری در اوایل دهه 60 آشنا شدم. اون زمان ایشان مقاله نویس خوب بود و تازه وارد عرصه نویسندگی شده بود. بعد جلساتی رو برگزار کردیم، جلسات داستان خانی و داستان نویسی و این حرفا، و بعدا با هم رفتیم دفتر ادبیات با دیگر بزرگان ادب و فرهنگ، سالها اونجا با هم بودیم. جناب آقای خاوری نویسنده و یا بهتر بگیم انسان بسیار مهربان، شریف، صادق و آرام، و واقعا جوانی، البته جوان بود اون زمان، مرد دوست داشتنی. ایشان در سه عرصه کار کرده. اولین عرصه ادبیات داستانی هست که آثار پدید آورده و استعداد خیلی خوبی از خود نشان داده، یکی دو مجموعه داستان کوتاه چاپ کرده و همینطور یک رمان چاپ کرده. مجموعه داستان سنگ ملامت را که گزیده داستان‌های نویسندگان مهاجر هست به همراه آقای پیام گرد آورده منتشر کردن. و عرصه دوم ادبیات عامیانه مردم هزاره هست. عرصه سومی که ایشان کار کرده روزنامه نگاری یا نگاریشی کارهای مطبوعاتی هست، در واقع در مجلات دری و همچنین خط سوم هم مسئولیت اجرایی داشت. مقالات و پژوهش‌های خیلی خوبی از ایشان در این مجلات منتشر شده. به هر صورت خیلی خلاصه باید عرض کنم که جناب آقای محمد جواد خاوری یکی از نویسندگان و فرهنگیان فرهیخ و شریف مردم افغانستان هست که در عرصه فرهنگ این کشور قلم و قدم زده، و قلم و قدم ایشان در این عرصه واقعا مؤثر و تأثیرگذار بوده.
و بالاخره یک کتاب مهم دیگر خاوری، تألیف کتاب شگفتی های بامیان، واقعیت و افسانه است که معرفی آثار باستانی و طبیعی ولایت بامیان و باورهای مردم بامیان در مورد آن آثار را در خود دارد و حاصل ماها پژوهش میدانی او در ولایت بامیان بوده است. مجموعه این فعالیت ها این داستان نویس را به یکی از پژوهشگران مهم افغانستان در زمینه فرهنگ عامیانه و آثار تاریخی بدل کرده است. اما کارهای ادبی و پژوهشی محمد جواد خاوری به نویسندگی و پژوهش محدود نشده است. او یکی از اعضای هیئت تحریر فصلنامه دره‌دری بوده و در کنار ابوطالب مظفری، نادر احمدی، محمد شریف سعیدی و دیگران هیئت تحریر یکی از مهمترین نشریات فرهنگی افغانستان یعنی دره‌دری را تشکیل داده است. او در این نشریه مسئول بخش فرهنگ عامیانه بود و مقالات و گفتگوهای متعددی از او در این زمینه در این فصلنامه منتشر شده است. همچنین مدتی مدیریت مؤسسه فرهنگی دره‌دری را بر عهده داشته است. در سالهای 1388 و در پنجمین دوره از جشنواره قند پارسی در تهران از خدمات ادبی محمد جواد خاوری تجلیل شد. و اکنون در کشور فنلاند است و به کار نویسندگی و پژوهش اشتغال دارد. با آرزوی موفقیت برای محمد جواد خاوری و خلق آثار ارزشمند بیشتر در حوزه فرهنگ عامیانه و داستان نویسی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. برنامه گذشته ضربان را اگر شنیده باشید میدانید که ما در خدمت جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی بودیم و در مورد یکی از شایع ترین و بدترین بیماری های آزاردهنده و تکرار شونده یعنی سردردهای میگرنی صحبت کردیم. اگر یادتان باشه آقای دکتر در مورد انواع سردردها، ویژگی‌ها و خصوصیات سردردهای میگرنی، تفاوتش با دیگر علل سردردها و همینطور عمده‌ترین علائم و نشانه‌های سردردهای میگرنی و صورت مفصل صحبت کردن که امروز همین بحث را ادامه خواهیم داد با جناب دکتر فرزاد اشرافی کارشناس خوب برنامه ضربان. با ما همراه باشید. سلام بر شما باد آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر اشرافی، در جلسه قبل راجع به انواع سردردهای میگرنی و دیگر سردردهای اولیه صحبت شد و همینطور ویژگی‌های سردرد میگرنی و علائم همراه هم بیان شد. برنامه امروز را با این سوال شروع بکنیم آقای دکتر که با توجه به انواع سردردهایی که وجود داره، شما برای تشخیص نهایی سردرد میگرنی چه کارهایی انجام میدین و چطور به تشخیص نهایی میرسین؟
سردرد میگرنی خیلی شدیده، یعنی اگر ما 10 بگیریم بیشترین شدتو شاید 9 یا 8 باشه، این متوسط تا شدیده، بنابراین بیمار خیلی ناتوان میشه و خیلی ناراحت میشه. ببینید یه سری موارد هست که سردرد باید بهش دقت کنیم و نیاز به بررسی بیشتر داره.
بله.
میگرن تشخیصش با شرح حال، همین شرح حالی که من گفتم، مدل سردرد، شروعش چجوری باشه، چقدر طول بکشه. سردرد میگرنی بین 2 ساعت تا 3 روز میتونه طول بکشه، تا 72 ساعت، پس زیادیه. یک طرفه است، ضربان داره، شدیده، یعنی اینقدر شدیده که طرف نمیتونه بره سر کار، یعنی از کار میفته. و این جزء مواردی هستش که اگر چند روز در ماه حد 1 یا 2 بار بگیره و نتونه سر کار بره، درمان پیشگیری کننده میدیم، یعنی اینقدر شدت شدید و نیاز به مرخصی داشته باشه حتی با 1 حمله.
بله.
اما یه سری سردرد هستش که ما باید بهشون توجه کنیم. حالا سردرد میگرنی سابقه فامیلی داره، معاینه‌ای که ما میکنیم از نظر معاینه عصب چشم که ببینیم ادم ورم عصب چشم نداشته باشیم از نظر ضایعات فضاگیر مغزی. اما یه سری موارد هستش که ما باید بهش خیلی دقت کنیم. سردردی که حاد و ناگهانی شروع بشه برای اولین بار تو عمر، یعنی یک فردی میاد میگه که من مثلا داشتم کار میکردم رانندگی، یک سردرد خیلی شدیدی گرفتم که تا حالا تجربه نکرده بودم و مجبور شدم که کنار بزنم و وایسم سرم و دستم نگه دارم، با تعب بوده، تا حالا تو عمرم این مسئله پیش نیومده، نیاز به تصویر برداری داره. سردردهای جدیدی که تو سن بالای 55 سالگی به وجود میاد، نیو آنست هدک مثلا، سردردهای جدیدی که بالای سن 55 سالگی وجود داره، نیاز به بهش دقت کنی.
بله،
آخر برنامه میگم که سن چه موقعی شروع میشه سردرد میگیرن. سردردی که به دنبال ضربات مغزی هستش، خیلی مریض داریم ما میاد مثلا میگه که من یه سردردی دارم، خیلی گیجم، منگم، مثلا فراموشی گرفتم، خوردم زمین. مثلا یه آقای مسنی هستش، پارکینسون داره، مثلا دو سه بار خورده زمین، علائمش بدتر شده، فقط اینه که یه سردرد خیلی خفیفی داره، گیجی و منگی داره و فراموشی گرفته. اگه به سابدورال میکنیم، خونریزی سابدورال هماتوما میکنیم، حتما باید تصویر برداری بگیریم، مثلا تو سن بالا، فضای دورا در زیر دوراست که شاید با یک گیجی، عدم تعادل، ضعف یک سمت بدن تو افراد بالغ به صورت خواب آلودگی و فراموشی خودشو نشون بده، تصویر برداری نیازه که بدنم اگر باشه و تخلیه بشه.
بله،
کسی از سردرد داره، فرم سردردش عوض میشه، یعنی میگه من این سردرد داشتم، الان این مدل سردردم عوض شد، یعنی فکر میکنم که یه چیزیه، یعنی مثلا اصلا الان میخوابم تو خواب سردرد دارم، قبلا اینطوری نبود، یا با استفراغ بلند میشم. پس فرم سردرد اگه عوض بشه خیلی اهمیت داره. هرچند که ما تغییر فرم سردرد دو تا تشخیص داره برای ما، چند تشخیص، دو تاش خیلی مهمه که ترانسفورم میگیرنه، یعنی سردرد میگیرنه که تبدیل میشه به تنشن یا همراهه، یا اینکه medication overuse headache یا سردرد ناشی از مصرف زیاد مسکن تو میگرنیا دیده میشه.
بله،
و ضایعات داخل مغز باید به این دقت کنیم. فرم سردرد عوض شده، میگرنیه، اینقدر مسکن خورده، وابسته مسکن شده، مسکن میخوره، یه خورده سردرد خوب میشه، بعد دوباره عادت میکنه، دوباره مسکن میخوره، یه سیکل معیوبیه، بهش میگن MOH medication overuse headache. این خب یه درمان خاصی داره. یا اینکه مثلا استراب داره، دلشوره داره، این تنش داره، این میگرنه با تنشن قاطی میشه، اینم یه مدل سردرد که عوض شده. اما باید حتما دقت کنیم، شاید یه چیزی اون زیر باشه، شاید مثلا منظورم که یه توده، یه زایه در حقیقت خونریزدهنده زیر بافت مغزی باشه، زیر دورا باشه، ناهنجاری های وریدی شریانی، AVM بهش میگیم. اینا بعضی موقع سردردشون خیلی به ندرت شبیه میگرنه، پس باید بهش دقت کنیم. فرم سردرد عوض شده، سردردی که با تب و علائم منعش هستش، باید بهش دقت کنیم، مثلا تو بچه ها، یعنی سردرد داره، تب داره، با استفراغ، با ضعف و بیحالی، باید بهش فکر کنیم، حتما باید تصویر برداری بشه. این چیزایی که دارم میگم برای کسایی که نیاز به دقت بیشتر، بررسی رادیولوژی، MRI یا CT اسکن، یا در مواردی نیاز به گرفتن مایع مغزی نخاعی هستش. سردرد در افراد مبتلا به سرطان، اگر کسی سابقه سرطانی داره که کنترل نشده است، مثلا سرطان ریه یا سینه، میتونه متاستاز به مغز ایجاد بشه. مثلا یه سردرد جدید در یک فردی که مبتلا به سرطانه، باید حتما بهش دقت کنن. سردردی با علائم خاص، مثلا میگه من وقتی سرفه میکنم سردرد میگیرم، زور میزنم سردرد میگیرم، سرمو خیلی خم میکنم سردرد میگیرم، با مانور والسالوا مثلا میگه سر دستشویی که میشینم خیلی زور میگیرم، مثلا یه چیزی تو سرم ترکید، خیلی مهمه، باید حتما بررسی بشه.
بله،
و همچنین سردرد با علائم مغز و اعصاب، مثلا طرف ضعف اندام پیدا میکنه، یه طرف بدنش لمس میشه، هرچند که میتونه سکته مغزی، خونریزی مغزی، بر اثر فشار خون بالا یه طرف بدن لمس میشه، اما اگه به تدریج این مسئله پیش اومده به یک تومور مغزی باید فکر کنیم مثلا. یا اینکه در معاینه ما، چون در حقیقت جای خیلی مهمیه که معاینه میکنیم تو سردرد، معاینه عصب چشم هست با افتاد مصق مطب، یعنی هر متخص مغز عصب این کارو میکنه. اگر ما دیدیم که ورم عصب چشم داریم، یعنی عصب چشم تورم داره، بیمار از تاری دید شکایت داره، از سردرد و استفراغ، شک داریم که فشار مغز بالاست. این فشار مغز میتونه در اثر یک توده مغزی باشه، یک تومور مغزی، یا بهش میگن سودو تومور سربری، یعنی سودو تومور سربری میشه در حقیقت بالا تومور کاذب مغز، یعنی منظور علائم افزایش فشار مغز بدون وجود تومور.
بله.
علتش هم اینه که در حقیقت ترشح مایع مغزی نخاعی از جذبش بیشتر فشار مغز میره بالا، باعث سردرد شدید میشه، باعث تاری دید میشه، باعث وزوزه گوش میشه، سردرد با خوابیدن بدتر میشه، با بلند شدن بهتر میشه. خیلی بیماری خیلی خطرناک هم نیست، یه تاثیر برداری میکنیم. اگر طبیعی باشه با گرفتن مایع مغز نخاعی یا یه سری دارو میتونیم کنترلش کنیم.
بله.
اینم میخواستم بگم، ببینید ما تو تشخیص سردرد هر مدل اگر 30 تا آیتم و عنوان رو بخوایم از بیمار چک کنیم، 29 آیتم شرح حاله، یعنی با یک شرح حال کامل میتونیم، و یک آیتمش معاینه است که همون معاینه افتالموسکوپی. یعنی ما اگر 30 تا سوال بخوام از این مریض سردردی بکنم، همش برمیگرده به شرح حال. بنابراین باید حتما با یک شرح حال خوب بفهمیم که علت سردرد چی، آیا بیماری که مبتلا مشکل قلبی هستش داروی نیتروگلیسرین میخوره، داروی سالبوتامول میخوره، آسم داره، سردرد میده. یک نکته حالا من اگر وقت باشه، عوامل تشدید کننده سردرد میگیرنی خیلی اهمیت داره از نقطه نظر پیشگیری از سردرد میگیرنی. مصرف داروهایی که گفتم، مثلا قرصای قلب، قرصای فشار خون بعضی سردرد میده، قرصای ضد اسید معده بعضی هست عوارض سردرد، خیلی دارو هستن که سردرد، اما دارویی که تو افراد میگیرنی منع مصرف داره قرصای ضد بارداری هست. در یک خانم بالای 34 سال با سابقه فشار خون، مصرف سیگار و مصرف قرص هورمونی اگر میگرن داشته باشه، ریسک سکته مغزی خیلی بالا میره.
بله.
چند تا ریسک فاکتور رو با هم گفتم، عامل خطر. بنابراین کسی سردرد داشته باشه و سر میگرن داشته باشه، او سی پی بخوره، سردش قطعا بیشتر میشه و جز موارد ممنوع است و بهتره که این دارو مصرف نکنن و خطر سکته مغزی بیشتر میشه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب دکتر اشرافی کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم بحث را با آقای دکتر ادامه بدیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که شما هم همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه جناب دکتر فرزاد اشرافی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد راه‌های تشخیص سردردهای میگرنی از دیگر انواع سردرد نکات بسیار ارزشمند و مفیدی را گفتن. با ما همراه باشید تا همی بحث را با دکتر ادامه بدیم. خب آقای دکتر، اشاراتی به بخش‌های قبلی صحبت‌های جناب عالی شد که بعضی عوامل و چیزهایی هست که سردردهای میگرنی را تشدید می‌کنه و بعضی چیزهایی هم هست که علائم و نشانه‌ها را کمتر می‌کنه. در این رابطه هم اگر توضیحاتی بفرمایید بسیار ممنون میشیم.
بله. ما اگر بتونیم، یکی از راه‌های درمان غیر دارویی ما داریم توی میگرن که خیلی هم الان جدید دارن روش مانور میدن، ما بتونیم یه سری عوامل رو تو زندگی حذف کنیم حداقل استیل زندگی، مدل زندگی رو عوض کنیم، شاید خیلی موارد بتونیم از مصرف داروها، چون یه سری آمار هست، خیلی آمارهای خیلی سنگین در مورد مصرف مسکن‌ها هستش.
بله.
ما دو مدل سر درمان داریم، یه درمان حمله سردرده، یه درمان پیشگیری هستش. اینو خدمتتون میگم. پس ما یه سری عوامل داریم که باعث بدتر شدن سردرد میگرنی میشه. خیلی جالبه، خیلی از بیماران میان میگن که من سردرد دارم، مثلا از حمام که میام بیرون سرم درد میگیره با تبسم، من سینوزیت دارم. پس هایی که خیلی از موارد میبینی که شیوع سردرد میگرنی خیلی بالاتر از سردردهای دیگه است، چون میدونی سردرد میگرنی خطری اونچنان نداره. سرمای زیاد، گرمای زیاد، بیخوابی، پرخوابی، نور زیاد، نورهای فلورسنت، تغییر دمای محیط، تغییر ارتفاع. شما از اینجا میرید فیروزکو سردرد میگیرید، میرید مثلا توچال سردرد میگیرید.
بله.
گرسنگی و بیخوابی بیشتر از پرخوابی. خیلی موارد هستن که شما میگید من مثلا سردرد داشتم، خوابیدم، بعد به جای مثلا 8 صبح 11 صبح بلند شدم و سردرد دارم، پس پرخوابی داشته. نمیدونیم چرا. کافئین هم سردرد میده، هم باعث بهبودی سردرد میشه. تو بعضی میگن که ما چای باید بخوریم سردرد میگیریم، اگر نخوریم سردرد میگیریم، یا حتما باید قهوه بخورم. اما بعضی هستن میگن تو حمله سردرد وقتی قهوه میخورم بدتر میشم، نمیتونم. مصرف الکل، سیگار سردرد رو خیلی بدتر میکنه. قلیون سردستشه، تو مواد دخانیات باعث میشه سردرد بدتر بشه، چون اکسیژن مغز میفته پایین با مصرف قلیون. حالا هزار تا گرفتاری دیگه هم داره.
بله.
بوی عطر بدتر کننده است، ضربه به سر، و در حین حمله سردرد فعالیت بدنی، یعنی ورزش. حتی اینو داشته باشیم که جزء درمان پیشگیری کننده ورزشه و کاهش وزن، اینو جدیدن خیلی روش معروف میدن. پس اگر کسی سردرد داشته باشه فعالیت بدنی میکنه بدتر میشه، این با اون فرق داره. خوردن بستنی، بهش میگن آیس کریم هدک. بعضی بستنی که میخورن سردرد میگیرن، بعضی موقع بستنی که میذارن دهنشون یه حالت درد خیلی شدیدی تو سر ایجاد میشه، اینه تو میگرنیا بیشتر. بعضی زمان ها هست مثلا تو خانوم ها تو دوره پریودشون سردردشون بدتره، به اسم میگن پریمنسترال میگرن. اصلا تیپیکه، یه مدل سردرد میگرنیه، یه مدل سردرد میگرن میگن پریمنسترال میگرن، که یه درمانی داره اون دوره بعد مسکن بخورن. پس این خیلی مهمه. پس هورمون خیلی تاثیر داره.
بله.
بعضی از غذاها رو نگفتم، بعضی از غذاها یه سری مواد نگهدارنده داره به نام مونوسدیم گلوتامات. این مونوسدیم گلوتامات این نگهدارنده است، مثلا تو کنسرو یا تو کمپوت یا تو مثلا حال ما تو فرهنگ از ماهی دوری خیلی شاید کمتر استفاده بکنیم، اما خب کنسرو، کمپوت، این چیزایی که مواد نگهدارنده، مثلا این نمک سود شده ها، مثلا پنیران محلی، اینا بعضی میگن پنیر میخوریم سردرد میگیریم، ترشی میخوریم سردرد میگیریم مثلا، یا بعضی میگن پرتقال ترشی میخوریم سردرد میگیریم، سرکه میخوریم سردرد میگیریم. این چیزایی که من میگم، یا شکلات، این قطعی نیست. یعنی من اینجا نمیام بگم که آقا شما دیگه تو عمرت نباید شکلات بخوری، این بر اساس تجربه‌ای که شما دارید. خیلی هستن میگن، بیمار میگن ما تو حمله دورانی که سردرد، چون سردرد میگیرنی به صورت دوره‌ایه دیگه، یعنی ما تو دوره که سردرد میگیرنی داریم پنیر رو بخورم، مثلا پنیر محلی، مثلا پنیر تبریزی لیوان که خیلی خوشمزه است، مثلا میگم من اینو که میخورم سردرد میگیرم، اما خب یه دورایی نه. ما هیچ وقت یک رژیم ریجید خیلی سفت و سختی آقا اصلا تو اینو نخو اینطوری نیست.
بله.
خیلی مثلا طرف میگه من سیر خام میخورم سردرد میگیرم، باز قرصای هورمونی میگم که حالا کسایی که میگیرن دارن، خب به خاطر یه سری موارد کیستایی که دارن متخصص زنان واسهشون تجویز میکنه، بعد خیلی